سلام و خوش اومدید به این برنامه. امروز قراره یه نگاه عمیق بندازیم به محتوایی که از یه گفتگوی خیلی جالب تو حلقه های صالحین مجموعه امام هادی زنجان به دستمون رسیده.
سلام به شما و شنوندگان. بله، منم این محتوا رو دیدم، خیلی نکات خوبی داشت.
آره، سخنران اصلی آقای امیر حسین محمدی، دانشجوی سال ششم پزشکیه که خب هم درباره شخصیت حضرت زینب صحبت کرده، هم ریشه های تاریخی وقایع مهم و آخرش هم یه سری توصیه های خوب برای جوانای اون جلسه داشته.
دقیقاً.
هدفمون هم اینه که با هم، یعنی نکات کلیدی و دیدگاه‌های اصلی این منبع رو بکشیم بیرون، از جایگاه حضرت زینب، اون تاثیرگذاری فوق‌العاده‌شون، تا درس‌هایی که میشه برای خب انتخاب مسیر و آینده گرفت، مخصوصا نسل جوان. خب حاضری شروع کنیم؟
حتما. اتفاقا چون این گفتگو به مناسبت ولادت حضرت زینب بوده، خیلی به جا به نقش ایشون مخصوصا بعد از کربلا پرداخته و خب ریشه های تاریخی رو هم باز کرده که جالبه. اینکه توی محیط آموزشی برای جوونا بوده هم مهمه.
آره، خب بحث با مقام حضرت زینب شروع میشه. همه ایشون رو به عنوان خواهر امام حسین علیه السلام میشناسن که خب هستن، اما تو این صحبت ها تاکید اصلی روی نقش حیاتی ایشون بعد از کربلا بود. یه جمله اونجا بود که واقعا تکان دهنده است: اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند. وای، این یعنی چی واقعا؟
ببینید، این جمله خیلی عمیقه. خلاصه نقش حضرت زینب به عنوان پیام‌آور کربلا. ایشون با یه شجاعت و صبری که خب واقعا کم نظیره توی تاریخ، با وجود اون همه مصیبت سنگین،
از دست دادن عزیزان، اسارت،
دقیقاً از دست دادن نزدیکترین ها، رنج اسارت، اون سفر وحشتناک به سمت دمشق که تازه عمدن هم از مسیرهای طولانی تر و سخت‌تر بردنشون که مثلا قدرتشون رو نشون بدن، با همه اینا اجازه ندادن پیام عاشورا فراموش بشه یا بدتر از اون توسط دستگاه تبلیغاتی یزید تحریف بشه.
و یکی از عجیب‌ترین، یعنی حیرت انگیزترین نکات که اونجا هم خیلی روش تاکید شده بود، همون جمله معروف حضرت زینب تو اوج مصیبت ها: ما رأیت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم. درک این برای ما سخته ها.
خیلی سخته. خب منبع اینجور توضیح میده که این جمله عمق نگاه عرفانی و توحیدی حضرت زینبه. یعنی تو نگاه ایشون با وجود اون ظاهر تلخ و فاجعه بار، اصل ماجرا یعنی چی؟ یعنی ایستادگی پای حق، تسلیم بودن در برابر خواست خدا، وفای به اون عهد الهی، اینا یه حقیقت زیباست، یه شکوه داره.
فراتر از رنج ظاهری.
آفرین، فراتر از رنج ظاهریه. یه نکته جالب دیگه‌م تو این گفتگو بود که شاید خیلی‌ها ندونن، اینکه بخش مهمی از تاریخ کربلا اولش توسط مورخ‌های غیر شیعه نوشته شده، مثل طبری، مسعودی.
جالبه، چرا؟ مگه واقعه مستقیم به اهل بیت ربط نداشت؟
چرا دیگه؟ دلیل اصلیش اینه که تقریبا همه یاران مرد امام حسین علیه السلام که شاهدای اصلی میدون بودن شهید شدن تو کربلا. اون سپاه کوچیک، خب تقریبا کسی نموند از مردها جز امام سجاد علیه السلام که بیمار بودن و تو جنگ نبودن و چند نفر دیگه.
پس شاهدای اصلی کیا بودن؟
عمدتاً زن و بچه ها بودن که باقی موندن.
اینقدر قوی و روشنگر بوده که حتی مورخایی که شاید خیلی هم دلشون با این طرف نبود نتونستن ثبتش نکنن؟ یعنی خود حقیقت خودشو تحمیل کرده؟
دقیقاً همینه نکتش. این نشون میده قدرت بیان حق چیه، حتی از زبون یه اسیر میتونه دیوار سانسور رو بشکنه. حضرت زینب نذاشتن روایت حکومت اموی تنها روایت تاریخ باشه. شجاعتشون مورخا رو، حالا هر گرایشی که داشتن، مجبور به ثبت کرد. این خودش یه جور پیروزیه برای پیام عاشورا.
خیلی خوب. حالا که گفتی حکومت اموی، یکم برگردیم عقب. ریشه های این درگیری تاریخی که تو گفتگو هم بهش اشاره شد، رقابت بنی هاشم و بنی امیه، منبع چی میگه در این مورد؟
آره، سخندان به این رقابت قدیمی اشاره کرد. ببینید، این دوتا خاندان قبل اسلام هم جزو قدرتمندترینای مکه بودن، پولدار، با نفوذ، ولی ریشه این دشمنی خیلی عمیق و قدیمیه.
از کی شروع شد؟
منبع خیلی خلاصه به ماجرای نسل‌های قبل اشاره می‌کنه. میگه از زمان جدشون هاشم و امیه. هاشم که جد پیامبر صلوات الله علیه بودن و امیه هم جد خلفای اموی. سر چی؟ سر نفوذ، سر قدرت اجتماعی اقتصادی. این رقابت نسل به نسل اومد جلو.
و با اسلام دیگه خیلی جدی شد.
آره دیگه، با اومدن اسلام و اون تقابل حق و باطل دیگه شکل خیلی علنی و شدیدی گرفت. تو گفتگو به اون تفاسیر شجره طیبه برای بنی هاشم و شجره خبیثه برای بنی امیه هم اشاره شد که نشون میده این تقابل چقدر ریشه دار بوده تو نگاه ها.
کاملاً. و این زنجیره دشمنی ادامه پیدا کرد.
بله، سخنران به همین زنجیره اشاره کرد. ابو سفیان بزرگ بنی امیه، پدر بزرگ یزید، سالها با پیامبر صلوات الله علیه جنگید. پسرش معاویه با امام علی علیه السلام جنگید. نوش یزید با نوه پیامبر امام حسین علیه السلام جنگید. یعنی قشنگ سه نسل پشت هم تو صف اول دشمنی بودن. این کینه قدیمی تو کربلا به اوجش رسید.
تو اون گفتگو به یه شعر معروف نظامی گنجوی هم اشاره شد که نشون میده این دشمنی چقدر تو حافظه تاریخی ما مونده.
آره، اون شعر معروف که خیلی رک و پوسکنده جنایت‌های این خاندان رو میگه و آخرش هم با لعن الله یزیدن و علی آل یزید تموم میشه، نشون میده چقدر این تقابل تو ذهن ما حک شده.
یه نکته کلیدی دیگه که منبع روش تأکید داشت این بود که اصلا چطور شد بنی امیه تو شام، یعنی سوریه امروز، انقدر قدرت گرفتن و اونجا شد پایگاهشون.
آها، اینم سوال مهمیه. سخنران گفت طبق روایت‌ها پیامبر صلی الله انگار خوشدار داده بودن که به بنی امیه پست کلیدی ندین، ولی خب تو دوره خلیفه اول مثل اینکه برخلاف این توصیه فرماندهی سپاه برای فتح شام رو دادن به یکی از سرشناسای بنی امیه.
اون کی بود؟ چون اسم یزید که میاد آدم یاد یزید کربلا میفته.
نه، دقیقا تو جلسه همین سوال شد. اون فرد یزید بن ابی سفیان بود، برادر بزرگتر معاویه. ربطی به یزید نوه ابو سفیان که تو کربلا بود نداره. اون پسر ابو سفیان بود.
آها، خب این انتساب چی شد؟ یعنی فتح شام با فرماندهی یه اموی چه تأثیری گذاشت؟
تأثیرش این بود که مردم شام که مرکزش دمشق بود از همون اول اسلام رو از کانال بنی امیه گرفتن، یعنی تحت تأثیر تبلیغات اونا بودن. نتیجهش چی شد؟ متاسفانه با یه بغض و کینه ای نسبت به اهل بیت پیامبر، مخصوصا امام علی علیه السلام، بزرگ شدن. برای همین شام شد مرکز اصلی قدرت و طرفداران بنی امیه. اینو باید بدونیم تا فضای دمشق موقع ورود اسرا رو درک کنیم.
دقیقاً. و اینجا دیگه داستان به اوج خودش میرسه. حضرت زینب و بقیه اسرا رو بردن درست وسط همین پایتخت دشمن به دمشق. سخنران از تجربه شخصیش تو بازدید از مسجد اموی دمشق گفت که قبلا بخشی از کاخ معاویه بوده، از اون عظمت ظاهری و فضای سنگینش. وای تصور کن اسرا رو تو اون حال وارد اون مجلس کنن.
بله، و درست همونجا جلوی یزید که با غرور نشسته بود و درباریانش که جمع شده بودن برای تحقیر، حضرت زینب اون خطبه تاریخی رو خوندن. وقتی یزید با تکبر شروع کرد به حرف زدن و مسخره کردن قیام امام حسین علیه السلام،
حضرت زینب بلند شدن. سوال این بود که چطور اصلا تونستن حرف بزنن؟ یزید اجازه داد؟
نه، این قسمتش خیلی جالبه تو توضیحات منبع. یزید اجازه نداد. حضرت زینب وقتی اون حرفای توهین‌آمیز رو شنید، خودش با یه شجاعتی که آدم نمیدونه از کجا اومده بود، فرصت رو گرفت، بلند شد و شروع کرد به صحبت.
یعنی کسی جلوشون رو نگرفت؟
میگن اونقدر صلابت و قدرت تو کلامشون بود که همه ساکت شدن. کسی جرأت نکرد حرفشون رو قطع کنه. یعنی ایشون صحنه رو گرفتن دستشون.
و تأثیر اون خطبه تو اون جو وحشتناک دشمنی چی شد؟
تأثیرش مثل زلزله بود تو کاخ یزید. حضرت زینب با یه فصاحت و بلاغتی که نظیر نداره، با آیه قرآن، با منطق، هم یزید رو رسوا کرد، هم کل اون حکومت به ظاهر اسلامیشون رو زیر سوال برد. گفتن این جنایت کربلا کار خودتونه، حقانیت راه امام حسین علیه السلام رو فریاد زدن.
نتیجه چی شد برای یزید؟
اونقدر کوبنده بود که یزید که اولش خیلی مغرور بود کاملا جا زد. ترسید. از واکنش مردم، از واکنش همون درباریانش، مجبور شد بگه نه، من مستقیم دستور ندادم. تقصیر انداخت گردن ابن زیاد، والی کوفه، گفت اون خودسر بوده، یعنی عملا عقب نشینی کرد.
باور نکردنیه. یه زن اسیر داغ دیده تو پایتخت دشمن اینجوری ورق رو برگردونه. خب، حالا سوال اصلی. این همه تاریخ، این شجاعت، این ایستادگی، برای ما امروز چی داره؟ منبع چطور اینا رو به زندگی امروز ربط میده؟
دقیقاً رسیدیم به قسمت مهمش. سخنران از دل این تاریخ یه پیام اصلی برای اون جوونا کشید بیرون. اینکه چقدر مهم آدم عقیده محکم داشته باشه و روش بایسته و مهمتر شجاعت بیانشو داشته باشه، حتی اگه خیلی سخت باشه، حتی جنوی قوی ترین آدما یا فشارها.
و جالب بود که این پیام معنوی و حماسی رو خیلی خوب وصل کرد به توصیه های عملی و زمینی برای زندگی جوونا. یعنی فقط شعار نبود.
آره، این توازن خیلی مهمه. گفت همونقدر که عقیده مهمه، برنامه ریزی برای آینده، درس خوندن، قوی شدن تو علم و تخصص هم حیاتیه. عقیده خالی کافی نیست، باید توانمند هم بود.
برای همینم هم کلی توصیه کردن در مورد انتخاب رشته و آینده شغلی.
بله، یه توصیه خیلی خاص و کاربردی هم داشت که به نظرم خیلی جالب بود. اینکه جوونا قبل از اینکه بین ریاضی و تجربی و انسانی یکی رو انتخاب کنن، برن محیط واقعی کار آینده احتمالی هر کدوم رو ببینن، از نزدیک لمس کنن.
مثلا چطور؟
مثلا اونی که به مهندسی فکر میکنه پاشه بره چند تا کارخونه یا شرکت فنی رو ببینه. اونی که عشق پزشکی داره اگه بشه چند ساعت بره تو محیط بیمارستان، اورژانس، ببینه اصلا فضاش چطوریه. اونی هم که علوم انسانی دوست داره بره یه سر به دانشگاه، دانشکده‌های مرتبط یا محیط‌های فرهنگی بزنه.
چرا انقدر تأکید روی این دیدن از نزدیک بود؟ فایدهش چیه؟
فایدهش اینه که انتخاب دیگه فقط رو هوا نباشه، بر اساس حرف این و اون یا فقط رتبه کنکور یا فشار خانواده. نه، جوون با دیدن واقعیت اون کار میفهمه اصلا با روحیش، با علاقش، با توانایی‌هاش میخونه یا نه. این باعث میشه بعداً پشیمون نشه یا از شغلش ناراضی نباشه.
چلوی خیلی اشتباهات رو میگیره پس. البته روی تعادلم خیلی تأکید شد، درسته؟
آره حتماً. گفتن درس و پیشرفت علمی اولویته، ولی معنیش این نیست که تفریح سالم، ورزش، فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی کلن حذف بشه. نه، فقط باید حواسمون باشه این کارهای جانبی حتی اگه ظاهرشون خوبه، مثلا فعالیت بیش از حد تو بسیج دانشجویی یا انجمن علمی، جوری نشه که اصل کاری که باسواد شدن و قوی شدن فراموش بشه.
آها، یعنی مدیریت زمان مهمه.
دقیقاً، مدیریت زمان و اولویت بندی.
یه خاطره هم تعریف کردن از یه همکلاسی سابقشون که درس عبرت بود انگار.
آره، اون خاطره رو گفتن که نشون بدن بی‌توجهی به درس و مسئولیت پذیری چه عواقبی میتونه داشته باشه. یه نفری که با اینکه خانواداش وضعشون خوب بوده، درس رو ول کرده بود و برای اینکه سربازی نره غیرقانونی از کشور رفته بود و حالا سالها بود حسرت دیدن خانواداش رو داشت. فقط از راه دور یا لب مرز میتونست ببینتشون.
چه تلخ.
آره، یه تلنگر بود که تصمیمای دوران جوونی چقدر مهمه.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، پیام نهایی این منبع چی بود برای جوونا؟
پیام اصلی این بود که یه جوون الگو، کسی که میخواد راه حضرت زینب سارو تو ایستادگی پای حق ادامه بده، باید چند تا چیز رو با هم داشته باشه. یکی، عقیده محکم و فهم عمیق از ارزش‌ها. دوم، تلاش جدی برای علم و تخصص و قوی شدن تو رشته خودش. سوم، اخلاق خوب، مخصوصاً احترام به پدر و مادر. این ستا با هم، عقیده، علم، اخلاق، این میسازه یه شخصیت کامل و تأثیرگذار رو.
بسیار خوب. پس تو این بررسی یه نگاهی داشتیم به محتوای گفتگوی شنیدنی از مجموعه امام هادی زنجان، از نقش بیبدیله حضرت زینب سا گفتیم تو حفظ پیام عاشورا، به ریشه های تاریخی درگیری ها مثل بنی هاشم و بنی امیه سرک کشیدیم و مهمتر از همه سعی کردیم درس های عملی این تاریخ رو برای امروز، مخصوصا برای جوونا، بیرون بکشیم. ایستادگی پای باور، اهمیت تلاش علمی، انتخاب آگاهانه مسیر.
و شاید یه سوالم بمونه برای شمایی که شنیدید، منبع ما روی ایستادگی حضرت زینب پای عقیدهشون تو اون شرایط وحشتناک تأکید داشت. خب تو دنیای امروز ما با این همه صداهای مختلف، اطلاعات جور و جور، فشارهای اجتماعی، انتظارات خانواده، دوستان، رسانه‌ها، شما چطور باورهای اصلی خودتون رو پیدا می‌کنید و محکم می‌کنید؟ یعنی چه مسیری رو میرید که قبل از اینکه بخواید محکم پای یه باوری بایستید، مطمئن بشید که اون باور درسته، محکمه، هم با عقلتون جور در میاد، هم با دلتون. این شاید یه سوالی باشه که تو این دوره زمان خیلی جای فکر داره.
از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنونیم.